سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون سیری در نهج البلاغه جلسه 20.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا اولیا اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیانمون، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. عرض کنم که ما در خطبه 826 هستیم. البته خطبه ها رو به صورت گزینشی انتخاب میکنیم، اونایی که جنبه پیام برای ما داره. بعضی خطبه ها هست که اینا حالا مثلا گله گذاری از طلحه و زبیر، از معاویه، از اهل شام، اونا هم در جای خودش خطبه های امیرالمومنینه، ولی حالا ما انتخاب ناقص خودمون اونایی که بیشتر جنبه پیام داشته اونا رو انتخاب کردیم. حالا خطبه 86 یکی از اون خطبه هاست که 6 تا بخش داره. بخش اولش توحید بود. این نکته هم در نظر داشته باشیم که این خطبه های نهج البلاغه انتخاب هاست، انتخاب های سید رضیه. در نتیجه تو این انتخاب ها گاهی وقتا یه انقطاعی اتفاق میفته، آدم متوجه نمیشه مثلا این بخش به قبلی چه ارتباطی داشت. البته تا جایی که من زورم رسیده بعضی جایی که مثلا پیدا کردم ادامه های خطبه ها رو، البته کار سختی نیست، ولی حالا مثلا اون مقداری که تونستم وقت بذارم اگه مرتبط بوده آوردم بعضی قسمت ها رو. حالا با ذکر این مقدمه و یه مقدمه دیگه هم که میخوام بگم، این که ما اینجوری نگاه کنیم که الان ماها به عنوان یه اشخاصی که حداقل حضورمون اینجا اینه که یه کنجکاوی داریم نسبت به این مسئله که یه آدمی مثل امیرالمومنین که از نظر ما شیعیان به همه عالم تسلط داشته چگونه به مسائل نگاه میکنه. این خودش یه جور نگاهه. حالا ممکنه که بیاد بگه مثلا من اصلا امیرالمومنین رو قبول ندارم، ولی میخوام ببینم چی گفته. اینم یه نگاهه. ولی حالا نوعا ما چون شیعه هستیم، اهل بیت رو قبول داریم، اینم یه نگاهه. ولی اون نگاه هم چشکالی نداره، ولی از این نگاه، از این جنبه که امیرالمومنین به دنیا چه جوری نگاه میکنه، به آخرت چه جوری نگاه میکنه، چی میبینه، مرگو چه جوری میبینه، سیر آدمو چه جوری میبینه. ما الان هر کدوم سیر خودمون یه جوری میبینیم دیگه. برای زندگیمون یه برنامه‌ای داریم، اون برنامه سیر ما رو نشون میده. یه چیزی رو هدف گرفتیم، داریم میریم جلو، روزهامون شبهامون رو برای اون داریم صرف میکنیم، اوقاتمون رو برای اون صرف میکنیم، افکارمون رو صرف اون میکنیم، مطالعاتمون رو صرف اون میکنیم، جهتگیریامون برای اونه. این زندگی ماست. حالا میخوام ببینیم اون چه جوری نگاه میکنه به دنیا. تقریبا 50% بیشتر نهج البلاغه نگاه به دنیاست، توصیف دنیاست از نگاه دریچه چشمه ایشون. یا مرگو چجوری توصیف میکنه با اون دانشی که ما حالا اعتقاد داریم، حالا کسی هم اعتقاد نداشته باشه، بالاخره میگیم یا انسان روشن ضمیری بوده که داره از مرگ حرف میزنه. چگونه به مرگ نگاه میکنه، به اون لحظاتی که کسی از دنیا میخواد بره. اینا میتونه یک بستری رو فراهم بکنه برای این گفتگویی که ما درش هستیم. حالا این بخش که الان توش هستیم عنوانش اینه که حضرت میخواد توصیه کنه به برداشتن زاد و توشه، چون در نگاه دینی انسان مسافره، مقیم نیست و دنیا محل عبور و بخش سفرشه. و در نگاه دینی دنیا محل برداشته و آخرت محل برداشت دیگه نیست، یعنی شرایطی اونجا فراهم خواهد شد که انسان دیگه در اونجا نمیتونه برداشت کنه، باید از همین محصول زندگی اینجا استفاده بکنه. اینو همه ما میدونیم، از بچگی هم بهمون گفتن. نگاه دینی اینطوریه. حالا با این نگاه در این بخش دوم از ششمین قسمت، شش بخش این خطبه داریم که امام علیه السلام در بخش آغازین این خطبه هشداری درباره علم و قدرت خداوند و آگاهی او بر اسرار کائنات و سرایر و زمایر میدهد، که همونی بود که هفته پیش خوندیم، دو هفته پیش، و در واقع مقدمه است برای هشدار دومی که در بخش دوم این خطبه آمده است، هشداری که همه انبیا و اولیاء الله نسبت به مردم داده و میدهند و میفرماید آن کس که اهل عمل است باید در مدتی که مهلت دارد عمل کند پیش از آن که اجلش فرا رسد و فرصتها از دست برود و در ایام فراغتش پیش از آن که گرفتار شود تلاش کند و در روزگار آسودگی قبل از آن که راه گلو بسته شود و قدرت نفس کشیدن را از دست دهد کوشش نماید. حالا تعبیر اینجوریه، می‌فرماید که فل، این فکر اینجا اومده، اگه این دقیقاً تیکه بعدی خطبه باشه، این فارو بشکن فای سببیه، یعنی اون خدایی که در قسمت قبلی توصیف شد که خدایی که آگاه به سرائره، اون آگاهی و احاطه اون بر سرائر اقتضا میکنه که انسان این کار رو انجام بده، لذا از قالب امرشون استفاده میکنه، فلیعمل، این لامش روش میگن لام امر. پس باید یلیعمل العامل منکم فی ایام محله، خب همه عاملن، هیچ کسی، حتی اونی هم که نشسته یه گوشه و هیچ کاری نمیکنه هم خودش یه عمله دیگه، بس همه در حال عمله، رضا العامل میاره، نگفت مؤمن، متقی، شیعه، نمیدونم سنی، این عنوان عامه، همه بشریت رو در بر میگیره. پس باید که عامل، هر عاملی از بین شما عمل کنه فی ایام محله، محل اسم مصدر از امحال و امحال یعنی مهلت، در این زمانی که فرصت داره، در ایام فرصتش باید عمل کنه. حالا این ترجمه هم گفتن که محل در اصل به معنای مدارا نمودن و مهلت دادن است. ما اینجا یه قراردادی بستیم که حتما تو لغات و ترکیب ها و جنبه های ادبیش یه توقفی داشته باشیم و این داستان، داستان بسیار عجیبیه. ما آنچه را که آمده تا ما رو با حقایق آشنا کنه، یعنی الفاظ، کردیم حجاب خودمون، یعنی همین الفاظ اینا، چون از اون عالم ناپیدا چیزی جز لفظ که نیومده، که قرآن یه لفظه دیگه، الفاظ، کلمات، تراکیب حروف، جملات، همین تراکیب الفاظ و حروف آمدن که ما رو به خودشون ببرن، ولی برای ما حجاب شدن، یعنی ما در پیچ و خم الفاظ گیر میکنیم، خصوصا ما فارسی زبان ها که الفاظ رو در معانی دیگری استعمال میکنیم. الان داشتم میومدم یه تیکه مسیرم غرب به شرق شد، آفتاب زد تو چشم، بعد یاد یه اصطلاحی افتادم که قدیم ما بهمون گفتن، الان کمتر میشنوم، مثلا سر زوری وقت میخواستیم از خونه بریم بیرون، مادرمون میگفتش که تو ظل آفتاب کجا میری، ظل آفتاب کجا میری، بعد من الان یادم افتاد که این ظل یعنی سایه، سایه آفتاب، ولی اونا منظورشون از ظل سایه نیست، یعنی آفتاب شدید، اون شدت آفتاب، می زل با زا یعنی سایه، خب تو آدم تو سایه آفتاب میره دیگه، تو زل آفتاب میره بیرون دیگه، تو خود آفتاب که نمیره، در حالی که وقتی میاد تو فارسی زل به معنای سایه تبدیل میشه به شدت، و از این اتفاقا خیلی افتاده در زبان فارسی، و حتی اگه در زبان فارسی هم این اتفاق نیفتاده باشه، خود کلام کاهش دهنده معانیه، اینه که ما این پرده رو باید یه جوری بتونیم بشکافیمش تا بتونیم به اون عمق برسیم. حالا میفرماید که فلیعمل العامل منکم فی ایام محله، تا وقتی که مهلت داره باید چیکار کنه؟ باید عمل کنه عامل، قبل ارهاق عجله. مثلا تعابیر، یه تعابیریه که انسانو از فضای شنیدن ببره تو فضای بودن. فضای وقت فضای شنیدن و گفتگوه، آدم ها میشنن با هم دیگه حرف میزنن، ولی چه اتفاقی هم نمیفته، ولی یه وقت شما مثلا یه بیت زهرایی تشریف میبرین، اگه بگم انشالله برای کسی اتفاق نیفته، در حرف مفته برای همه اتفاق میفته، این که میگه آخرین غمت باشه، حرف مفته، آخرین غمت باشه این یه جور نفرینه، یعنی انشالله بمیری دیگه غم دیگه نداشته باشی، این میشه آدم آخرین، اونم تو روزگار ما که همه غمگینن. حالا اونجا که تشریف میبرید، گاهی آدم اینو تجربه کرده، میبینه مثلا یه مادری که بچه‌شو از دست داده داره یک گفتگوی ساده‌ای میکنه، یه حرف ساده‌ای میزنه، اون حرف ساده‌شو آدم میشنوه گریه‌اش میگیره. اینجا اون مادر در اون گفتگو، حالا همون گفتگو رو اگه من میگمش گریه‌اش نمیگیره، ولی اون وقتی میگه همه گریه‌اشو میگیره، اون داره با اون گفتگو میبره شما رو در فضای غم، یعنی خود فضای غم رو ایجاد میکنه. و من توی این ایام اخیر، توی یک دو ماه اخیر دارم راجع به موضوع موسیقی فکر میکنم، به موسیقی فکر میکنم و خیلی تعجب زده میشم از این موسیقی و از این که بشر واقعا عجب چیزی رو پیدا کرده به نام موسیقی. موسیقی خیلی فوق‌العاده است. موسیقی گفتگوه، ولی گفتگوی کاملا مؤثر، یعنی گفتگویی که اون گفتگو کننده کاملا غم، شادی، طرب، اندوه، تفکر اینا رو به شما منتقل میکنه. یعنی یه گوشه‌هایی در دستگاه موسیقی هست، این گوشه‌ها مخصوص تفکره، وقتی اینا رو میخونید طرف به فکر فرو میره. یه گوشه‌هایی هست وقتی میخونی طرف غمگین میشه. یه گوشه‌هایی هست وقتی میخونی طرف سما پیدا میکنه. این چجوریه که این ابزار قدرتمند، این خودش یعنی گفتگوه. بشر رو که نمیشه از گفتگو منع کرد. من چون بلد نیستم کلماتو تنظیم کنم بگم مردم گفتگو نکنید با هم دیگه، نمیشه که. بعد گفتگو کرد، ولی درست، بله، همین گفتگو میتونه چاقو باشه. مرحوم برادر علامه طباطبایی یه کتابی در موسیقی نوشته در مورد این تأثیر موسیقی، تأثیر لالایی بر روحیه بچه و امثال اینا، و بعد خودش نگران شده که شاید از این سوء استفاده بشه، این کتاب از بین برده. من از حاج آقا همجاد شنیدم، میشه گفت علامه طباطبایی تا آخر عمر حسرت میخورد این کتابی که از بین رفته بوده، چون این خودش یه بابی بوده به روی این گفتگو، به روی این علمی که الان در اختیار ما نیست. خود موسیقی یه گفتگوه. حالا شما ببینید امیرالمومنین یه گفتگویی رو داره راه میندازه. من الان اگه بخوام بگم، میگم که قبل از اینکه مهلتتون تموم بشه کار کنید برای آخرتتون. خب این یه جور جمله است دیگه، یه جور گفتم. اما ایشون ببینید چی میگه، میگه قبل ارهاق عجله. ارهاق عجل، چرا میگه ارهاق؟ ارهاق جلوش ببینید ترجمه کرده، میگه اقشاء العجل ایاه، اقشاء العجل ایاه. اقشاء عجل اینه که یه وقت هستش که داره بارون میاد، یه دونه دونه میفته رو پوست صورت ما، حالا مثلا یه خورده بارون میباره بعد خیس میشیم. یه وقت هست ما رو با لباس میندازن تو استخر. اینجا تعبیر فارسیمون اینه، میگه خیس خالی شدم. خیس خالی یعنی خیس خیس شدم. شما وقتی که میفتین توی آب، توی آب استخر، آب تمام وجود شما رو در بر میگیره. اینو میگن اقشا و مترادفش ارهاق. حالا من دیگه بیشتر اینو دقت نکردم که مثلا ارهاق یه ریزکاری دیگه هم شاید توش باشه. میفرماد قبل از اینکه، یعنی عجل یه امری نیست که همینطوری بیاد به ما برسه. عجل تمام وجود انسانو در بر میگیره، داخل و خارج انسانو تحت تاثیر قرار میده. خارجش یعنی جسمش، داخلش یعنی جانش. میفرماد قبل از ارهاق عجل، اینو اینطوری داره طرح میکنه که اینو طراحی اثر بذاره در ذهن شنونده. شنونده یعنی بیاد تو فضای عجل. میفهمد باید عامل شما، اونی که میخواد عمل کنه، اونی که میخواد عمل کنه در ایام مهلتش، قبل از اینکه عجل اینجوری فرا میرسه، ارهاقی فرا میرسه، تمام وجود رو در بر میگیره، قبل از اینکه این بیاد، فی فراقهی، در روزهای فراغتش. فراغت الان دیگه، اون وقتی ارهاق اومد دیگه فراغتی در کار نیست. قبل اوان شغله، اونجا روزای اشتغاله، میگن بمیریم راحت شیم. نمیدونم بمیریم راحت شیم کی از کجا آورده. نهج البلاغه میگه اوان شغل. اوان یعنی آن، جمع آن، آن یعنی لحظه، یعنی از اون لحظه که مرگ فرا برسه شغل شروع میشه، گرفتاری انسان شروع میشه. فی فراقه، قبل اوان شغله، قبل از اینکه اشتغالش فرا برسه، در حالت فراقش باید کار کنه. و فی متنفسه، ببینید باز رها نمیکنه کلامو، میخواد دائما این دوتا عالم رو، یعنی حالی که ما توش هستیم و با حالی که قراره توش قرار بگیریم و با هم مقایسه کنه تا ما تنبه پیدا بکنیم. میگه فی متنفس. متنفس اسم مکانه یا اسم زمانه، یعنی مکان تنفس یا زمان تنفس. حالا چون اونجا صحبت از زمان بود، اینجا ایشون زمان ترجمه کرده، میگه زمان تنفس در دنیا، در این زمانی که الان فرصت نفس کشیدن داره. قبل ان یؤخذ به کزمه، قبل ان کزم یعنی گلوگاه، قبل از اینکه گلوگاهشو چنگ بزنن. من از قدیمی ها شنیدم، من ندیدم هم چیزی را، شاید شما دیده باشین. اون موقع که آدم مثل آدم میمردن، آخه الان مثل آدم نمیمیرن، یه هم میمیرن. ولی اون موقع که مثل آدم میمردن، میگن که اونایی که به صورت طبیعی میمیرن، حالا یه ضربه ناگهانی تصادفی چیز اتفاق نمیفته، مرگ از پا شروع میشه. یعنی بدنشون از پا شروع میکنه به سرد شدن، و آخرین میگن اصطلاحا اینه، میگفتن جون از بدنش داره در میاد. حالا من بعضیا که دیدن این صحنه رو از اونها شنیدم اینو، و آخرین جایی که دیگه جان ازش بیرون میاد از سره، یعنی پاها سرد میشه و اینجوری شنیدم که میگن. حالا اینجا این یؤخذ به کظمه میتونه اون باشه، یعنی قبل از چون دیگه اون آخرین جایی که دیگه گلوگاه مرگ اومده اینجا یقه گلو رو گرفته، یا نه تمثیل باشه به این معنی که مثلا یک کسی که گلوشو داره میگیری خفه میشه، مرگ این کارو با انسان میکنه. قبل از اینکه یؤخذ اخذ بشه، گرفته بشه کظمش، کظمش یعنی محل نفس کشیدنش، گلوگاهش، الان که میتونه نفس بکشه، قبل از اینکه راه نفسشو ببندن، ولیمهد لنفسهی و قدمهی و آماده کنه برای خودش و برای جایگاهش. یه تمثیلی هست، یه کتابی هست که خیلی معروفه، حتما شنیدین، کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق. اونجا یه داستان حدود 70 صفحه‌ای داره، یه ترجمه هم شده این کتاب توسط آقای پهلوان، یه ترجمه دیگه هم شده ولی این ترجمه پهلوانش خیلی عالیه. اون توی نرم افزارهای نور هم هستش، این داستان نرم افزار جامع الاحادیث نور. اگه شما کلمه بلوهر و بزاسف رو سرچ کنید، بلوهر و بزاسف، اون داستان رو براتون میاره. یه داستان 70 صفحه‌ای خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است این داستان، یکی از فوق‌العاده ترین داستان‌هایی که نوشته شده. حالا میگن داستان بوداست، بزاسف میگن همون بوداست، حالا ایناش اصلا مهم نیست که داستان بودا هست نیست، یا میگن یه تمثیله. بعد من رفتم نسخه عربیش هم نگاه کردم، دیدم که تقریبا خط به خطش روایات اهل بیته. من مثلا با خودم فکر کردم، سندی ندارم، همینطوری میگم که اینو علما نشستن طراحی کردن به صورت داستان. داستان از این قراره که یک گفتگوی اتفاق میفته بین یک پسر پادشاهی که پدرش اینو در یه جایی محبوس کرده بوده که این با دین و دینداری و خداپرستی و اینا آشنا نشه، چون پدر مخالف این امور بوده و از قبل بهش گفته بودن که این یک پیشوای بزرگ مذهبی میشه. و بعد این یه روزی در یه بیرونی که میره با این ملازمانش دور از چشم پدرش، یه پیرمردی رو میبینه و این با توجه به اینکه تا اون روز همچین چیزی رو ندیده بوده، از این مثلا موی سفید این پیرمرد و پوست چروکیده این پیرمرد اینو تعجب میکنه، میگه این چیه؟ بهش میگن این یه پیرمرده. میگه چرا اینجوریه؟ شروع میکنه به سوال کردن، میگه خب این اینجوریه دیگه، آدم وقتی سنش میره بالا اینجوری میشه. میگه بعدش چی میشه؟ میگه بعدش خب میمیره دیگه آدم دیگه. میگه بعد از مرگ چی میشه؟ میگه هیچی دیگه، تمام میشه دیگه، آدم میمیره. این یک باره تمام اون لذایزی که پدر براش فراهم کرده بوده در مقابل چشمانش همه تبدیل به خاکستر میشه و بسیار اندوهگین میشه و از ملازمانش بعدن سوال میکنه که آیا مثلا یک گروه دیگه هم هستن که یه عقیده دیگه داشته باشن که آدم بعد از این زندگی هم مثلا دوباره یه زندگی دیگه داره؟ میگن آره، اتفاقا یه عده هستن که پدرت اینا رو همه رو سالهای پیش یا کشتشون یا آوارشون کرد یا تبعیدشون کرد. و این خیلی تمایل واقعی پیدا میکنه که با اینا روبرو بشه و یه حکیمی به نام بلوهر متوجه این داستان میشه و خودشو به یه ترفندی به این میرسونه و اینا یه گفتگوی بینشون آغاز میشه و اون گفتگو خیلی فوق‌العاده است. یعنی واقعا از توصیه هاست که اگه آدم بخواد مثلا 5 تا کتاب تو عمرش بخونه، یکیش اینه، یه چیزی حدود 70 صفحه است. یکی از داستانایی که اونجا نقل میکنه اینه، همش هم جنبه تمثیل داره، یعنی با زبان داستان و تمثیل با این صحبت میکنه. میگه یه سرزمینی بود که اون سرزمین یه رسم عجیبی داشتن و حالا این داستانی که شون نقل میکنه بعد رد پاش توی افسانه های قدیمی ایرانی هم خیلی زیاده، شاید شما این داستانو شنیده باشید مدل های دیگه شو. میگه اینا رسمشون این بود که هر سال یه پادشاه غریبه انتخاب میکردن، یه روزی داشتن برای انتخاب پادشاه، اون روز هر کی مثلا فلان ساعت از در شهر میمد تو اینو میکردن پادشاه و بعد پایان سال اینو مینداختنش در یه جزیره بی آب و علفی و اون میمرد تو اون جزیره در اثر نبود آب و غذا و خود این پادشاه هم خبر نداشت از این موضوع. میگه بالاخره یه شخصی یه روزی وارد این شهر شد و یه مردم ریختن اینو گرفتن پادشاهش کردن و بعد این یه آدم باهوشی بود، کمی دوروبر رو نگاه کرد و بررسی کرد و دید که درسته که این پادشاهه ولی کسی خیلی اینو تحویلش نمیگیره. یک کسی رو از اهالی سرزمین خودش پیدا کرده بود توی این دربار و اینا، یه خورده با این رفیق شده بهش محبت کرده و بهش گفت ببین اینجا یه خبری هست. چه خبره؟ به من توضیح بده. گفت راستش اینه ماجرا که سر سال تو رو خواهند برد و انداختن، خواهند انداخت تو رو اونجا و تو هم خواهی مرد. گفت خب من چیکار کنم؟ گفت تو تنها راهت اینه که تو این یه سالی که فرصت داری تا جایی که میتونی اون جزیره رو تجهیز کنی که بعد اون موقع که اینا انداختنه دیگه تو اونجا با خیال راحت زندگی بکنیم. و بعد این اتفاق افتاد. این یکی از تمثیل‌هاییه که بلوهر برای بوزوسف میزنه. بهش گفت این زندگی دنیای تو دقیقاً همین زندگیست که توی فرصت کوتاهی بهت داده شده برای آماده سازی. حالا شما تعبیر رو ببینید، یمهد تمهید یعنی آماده سازی. دقیقاً همون داستان است. حضرت داره میگه ول یمهد، باید تمهید کنه. تمهید یعنی مهد آماده کردن، یعنی گهواره آماده کردن، گهواره جایگاهی که شما میخواید توش با خیال راحت بخوابی. ولی یمهد یعنی برای راحتی خودش. لذا اصلا تعبیر تمهید رو داره به کار میبره. چقدر تعبیر دقیقه. یعنی برای خودش مهد آماده کنه. گهواره یعنی گهواره که نیست، یعنی یه جایی که بتونه به آسایش اونجا وطن کنه. لذا یمنی میگه ولی یوت لراحت نفسه، برای راحت نفس خودش یه زمینه رو زمینه سازی کنه، زمینه آماده بکنه. و قدمهی اراده و یوسف به تل مستقر قدمهی و برای خودش و جایگاهش، قدم یعنی جای پاش، جایگاهش. ولی یتزود مندار زعنهی، باز تعبیرها رو نگاه کنیم. زعن یعنی کوچ، زعون انتقال از موضعی به موضع دیگه. کوچ رو میگن زن، فارسی ترجمه میشه کوچ. اسم دنیا رو گذاشته دار زن، اینجا دار کوچه، یعنی اسم خانه کوچ کردنه. اسمش اینه، رسمش اینه. ما قدیما عصبانی که میشدیم، من یکی بهمون یه توهینی میکرد، با آهنگ گفتیم اسمته، تلسمته، هر جا میری همراهت. اونم دیگه چی نداشت بگه اصلا. حالا این اسمشه، تلسمشه، هر جا میره همراهشه. چی؟ زن، کوچ. اینجا جای کوچه. خدا کنه وقتی هم کوچ میکنیم بخندیم. ولی یتزه و تزود، زاد یعنی توشه. زاد توشه سفر بوده، سفر که میخواستن برن، اون بار بنه سفر رو بهش میگفتن زاد. تزود تفعله یعنی زاد پذیری، تزود کنه برای دار زنش، برای اون از این خانه کوچش توشه برداره. برای کجا؟ لدار اقامته، برای دار اقامتش. تعبیرها رو میبینید چقدر زیباست. دار اقامت اونجاست. اصلا توی قرآن هیچ جا دنیا رو با یه تعبیر مثبتی تعبیر نکرده. همش میگه دارالغرور، دارالغرور میگه به دنیا. اگه یه جایی بهش میگه دار، حتما بهش میگه دارالغرور. بعد به آخرت میگه دارالقرار. بعد وقتی از انبیا صحبت میکنه میگه که انا اخلصناهم بخالصتن، ما اینا رو خالص کردیم. شما سوال میکنید چرا؟ چیکار کردن مگه که شما خالصشون کردی؟ بلافاصله یه مفعول الله که کارش بیان علته میاریم که ذکرت داره، چون خیلی یاد خانه بودن. دار یعنی اونجا، اونجا خانه است. ولی یتزود من دار زعنه لدار اقامته، از دار کوچش، از این خانه کوچ، این خانه که تار و پودش بر کوچ بافته شده، برای داری که اونجا قرار اقامت کنه زاد و توشه برداره. در روایت هست که اقتنمو خمسن قبل خمس، پنج چیز و قبل از پنج چیز غنیمت بشمارید. الغنا قبل الفقر، غنا قبل از فقر، صحت قبل از مرض، جوانی قبل از کهنسالی، فرصت قبل از اشتغال و زندگی قبل از مرگ. خب حالا این نصیحت بنا شد، میخواد تأکیدش کنه، تثبیتش کنه. میگه الله 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 الله. این تعبیرا رو در ادبیات بهش میگن تحذیر. تحذیر اینه که شما میخواین یه شخصی رو از یه مطلب بسیار مهمی بر حذر بدارید، از این استفاده میکنید. میگه الله الله یعنی اتقوا الله، اتقوا الله، از خدا بترسید، از خدا بترسید. مرحوم یمنی راجب این الله الله یه تعبیر دیگه هم داره، چون ما درست در مقابل تحذیر اقرا هم داریم. وقتی میخواین یکی به یه چیزی تشویق کنین، اونم همینجوری میگید. مثلا میگید الوفاء الوفاء، معمولا میگن الله الله تحذیره. ایشون در جای دیگه شرحش میگه این میتونه اقرا هم باشه، یعنی داره تشویق میکنه شما رو، یعنی بچسبید به خدا. اگه اون باشه میشه الزم الله، الزم الله، از خدا جدا نشید، بچسبید به خدا، بندگان خدا. الله الله اینجا البته اونو نگفته، اینجا فقط میگه که تحذیره، یعنی اتقوا الله، احذروه، از خدا بترسید، حذر کنید، عباد الله. چرا؟ این خودش دلیله، چون شما عباد خدایید. البته این مناداست، تعلیل نیست، ولی نگه اتقوا الله، عباد الله، اتقوا الله، عباد الله، شما عبدی. ایها الناس فی، در چی؟ حالا در چی الله الله؟ الله الله در چی؟ ایو عباد الله، ایها الناس فی مستحفظکم من کتابه، در اون چیزهایی که در کتابش از شما حفظش رو طلب کرده. استحفاظ یعنی از شما خواسته که حفظش کنید. اینجا استفعال معنی اصلیش رو یعنی طلب رو میده، که از معانی مهم باب استفعال طلبه. لذا تمام نه خیلی از فعلایی که با است فارسی شروع میشن، اینا که تو باب استفعالن معنی طلب میدن. البته همیشه اینطوری نیست، بعضی وقتا معنی یافتن میدن، مثلا استکبار یعنی خود را کبیر یافتن، استحقار یعنی اون طرف رو حقیر یافتن، استکثار یعنی چیزی رو کثیر یافتن. اینا طلب نیستن، اینا اون معنی دومشن که اونم پرکاربرده به نام یافتن، ولی معنی اصلیش طلبه. ای مردم، در اون چیزهایی که از شما طلب حفظش رو خواسته در کتابش. این کتاب، کتاب انسانه. آنچه را که ازش از شما خواسته که حفظ کنید، آن چیزیست که باید حفظش بکنید. باید نه به معنای باید هنجاری، باید به معنای باید وجودی. مثل اینه که شما بگید من باید غذا بخورم، من باید استراحت بکنم، یا میگیم که من باید آدم مؤدبی باشم. خب این باید هنجاریه، شاید هم یه جمع نباید مؤدب باشم. خب میگه این گروه اصلا نمیشه به اینا فحش داد، یعنی هیچ فحشی نیست که اینا رو جواب بده، از این فحش بالاتر ما نداریم، این خود جوهر فحشه. میگه هیچ فحشی نیست که اینا رو توصیف بکنه، یعنی از این فحش بالاتر دیگه کی داده تا حالا در تاریخ؟ هیچ هم بی‌ادبانه هم نیست. باید و نباید واقعی، باید و نباید واقعی میگه من باید غذا بخورم، این که دیگه هنجاری نیستش که من بعد یکم بگم نه آقا مثلا نه من نباید غذا، به بچه‌هام بگیم باید غذا بخورم. عرض به حضور شما که یه عالمی میگفتش که من فقط بچه‌هام یه جو به حرفم گوش میدن، سر سفره که مثلا بهشون میگم بخور میگه چشم، هر چی میخوره بازم میگم بخور، میگه فقط اینجا به من چشم میگن. جای دیگه میگم میگم ولی عمل نمیکنم، اینجا میگم عملم میکنم. خب این برای اینکه باید نماید هنجاری که نیست که آقا مثلا باید غذا بخوری دیگه، اونم میگه چشم دیگه میخوره. اما اگه بگی باید مؤدب باشی میگم نه این مال زمان شماست، اینا مال زمان شماست. این قرآن باید نمایدش باید نماید، این مطلب خودش یه دنیای عظیمی رو باز میکنه ها. خیلی حرف عجیبیه، یه کمی هم اگه بلندتر بگیم ممکنه تکفیرم بشیم، که دنیای باید و نواید قرآن باید و نواید هنجاری نیست، حتی دنیای فقه هم هنجار نیست. دنیای فقه یک دنیای واقعیت، نماز یک واقعیته، شما رو به یه واقعیت متصل میکنه، یه هنجار نیست. مثلا باید چراغ قرمز رو رعایت بکنیم، خب این یه هنجار اجتماعی، اما این بایدش یه بایدی که پشتش یه واقعیتی نهفته است، گرچه البته در اون چراغ قرمز هم پشتش یه واقعیتی نهفته است، واقعیتش اینه که بالاخره سر چهارراه نظم برقرار میشه. این کتاب، کتاب باید و نباید دنیای هنجار نیست که بگن نه این باید زمان شما بوده. واقعیت زمان شما غذا میخوردن مردم، زمان ما هم میخورن، زمان بابا بزرگامون هم میخوردن، زمان پیغمبر هم میخوردن. نمیشه گفت که غذا خوردن دیگه مال زمان 1400 سال پیش بوده، غذا خوردن تا 1400 سال بعد هم هست. این باید واقعیه، آنچه که شما رو از شما طلب حفظش رو در کتابش خواسته. اگر ما بتوانیم این ادبیات رو شکوفا کنیم، دیگه با نسل جوان امروز که فراری هن از گفتگوی باید و نبایدی مشکل نخواهیم داشت. در فضای هنجار اصلا نمیشه باشون گفتگو کرد، تا بگی باید میگه باید مال زمان شما بوده، دیگه نمیتونی بحث رو ادامه بدی. ولی اگه بتوانیم اینو هم اول خودمون بفهمیم، بعد بتونیم جا بندازیم که این باید و نباید دنیای هنجار نیست، باید و نباید واقعیت بودن زیسته، یه نوع زیست کردنه. این باید و نبایدی که دکتر بهت میگه باید سرخ کردنی نخوری، اون اخلاقی نیستش که. لذا وقتی کسی میره دکتر هیچ وقت احساس چندش نمیکنه. دیدیم ما با بچه‌مون حرف میزنیم چندشش میشه، تا حرف میزنیم بچه‌ها در میرن، گوششون در دروازه، چندششون میشه از حرف زدن با ماها. نوع ما دیگه، حالا هممون که اینجوری نیستیم، اونایی که بچه‌هاشون مثل خودشون خوشحالن، نمیدونم من چی میگم، ولی اونایی که با بچه‌هاشون مشکل دارن اصلا حاضر نیست گوش به حرف ما بده، ولی مثلا دکتر میره بهش میگه سرخ کردنی نخور، این میگه که مثلا شما داری منو نصیحت میکنی، اصلا نصیحت نمیشنوه. از دکتر نصیحت نمیشنوه، از دکتر داره در دوای دردشو میشنوه. میفهمه که وقتی اون داره میگه که سرخ کردنی نخور، یعنی این دوای دردته، لذا میپذیره اون کلام، ولی کلام منو نمیپذیره چون مال من از یه فضای دیگه ای داره میشنوه. حالا از کدوم فضا داریم قرآن رو تماشا میکنیم؟ از این فضا باید نگاه کنیم. از ما حفظ کتابشو خواسته. این خواسته، خواسته هنجاری نیست، خواسته دکتر از مریضه. این همین تعبیر رو تو روایات داریم که شماها مریضید، رب العالمین کطبیبه، خدا رو به طبیب معرفی کرده، شما مریضید و خداوند طبیبه. واستودعکم من حقوقه، حقوقشو در بین شماها به امانت گذاشته. خداوند یه حقوقی داره بر گردن شما. چرا؟ به خاطر این کلمه که اینجا داشتیم، عباد الله، چون عبودیت یه حقوقی رو ایجاد میکنه دیگه. و البته حقوق الهی هم هیچ کدوم حقوق اینجا دو جانبه نیست. من یه حقی به گردن شما دارم، شما هم یه حقی به گردن من دارید، اما حقوق الهی یه طرف است، یعنی دوباره ثمره اون حقوق هم به بنده میرسه. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، خدا شما رو عبث یعنی بیهوده خلق نکرد. این فرمایش قرآن دیگه. قرآن میگه اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. توی لغت عرب یه سری افعال داریم که به معنی گمان به کار میرن. بعد بعضیشون هستن که وقتی اینا رو به کار میبرید گمان باطلن اینا. گمان، چون گمان میتونه گمان حق باشه دیگه. مثلا میگه من گمان نمی کنم امروز بارون بیاد، خب این گمان میتونه حق باشه دیگه، گمان احتمال بالای 50%. اما وقتی اون گمانو من گمان دارم ولی باطله، شما وقتی میخواید از اون حرف بزنید، یکی از فعل زعمه، زی زنبوری و عین و میم، یکی از فعل حسبه حرف میزنید، لذا حسبان به معنی زعم باطل به کار میره. البته اون زعمه دی کاملا باطله، این غالبا باطله. افا حسبتم، آیا شما حسبان کردین، یعنی خیال باطل کردین که انما خلقناکم عبسا، ولم یترککم سدن، خدا شما رو سدا خلق نکرده. سدا یعنی مهمل، اینم آیه قرآنه. ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان خیال کرده که رها شده. ولم یدعکم فی جهالت ولا امن، شما رو رها نکرده. یدعو رها کردن، شما رو در جهالت و کوری رها نکرده. قد سما آثارکم، آثار شما رو براتون نامگذاری کرده. و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، اثرتون رو ثبت کرده. اثر رو کجا ثبت میکنه؟ در خود آدم اثر ثبت میشه. و نکتب ما قدم و آثارم و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. حالا زبان تمثیلگویی هم اینجا بازه دیگه، چون فهم آدم ها سخته دیگه، فهم مشکله، فهم این حقایق. و این حقایق چون سنگینه، اگه بدون پرده بدن ممکنه آدم به قول امروزی ها اووردوز کنه، لذا اینا رو میریزن تو قالب تمثیل. یکیش اینه، اذا مات ابن آدم، وقتی فرزند آدم میمیره، انقطع عنه سائر عمله الا ثلاثه، رشته این آدم با کارخانه عملش قطع میشه. ببینید خود عمل نه، کارخانه عمل، عملو که میبره اما دیگه نمیتونه عمل کنه، عمل کردنش قطع میشه. این که داره اینجا میگه اینه، الا ثلاثه، فقط سه تا رشته عمل که دیگه این نیست ولی اونا داره براش کار میکنه باقی میمونه. ولدان صالحون یدعو له، فرزند صالحی که براش دعا میکنه. او علمون ینتفع بهی، یا علمی که داره ازش نفع بره، چون این یه پایگاه علمی ساخته دارن دیگران ازش استفاده میکنن، لذا آثار بهش میرسه. یا صدقه جاریه، یه بیمارستان ساخته، مدرسه ساخته. فهازهی هیل آثار اللتی ارادهالله به قولهی و آثارهم، این احادیثی که اینجا الان نقل میشه سبز رنگ نوشتم، احادیثی که خود یمنی آورده، یمنی احادیث فقط نبوی رو آورده، بزنین حدیث نبویه. و علم اعمالکم، خدا آثارتون رو ثبت کرده، به اعمالتون آگاهه. و کتب آجالکم، و اجلهای شما رو هم نوشته و کتابت کرده. این البته ادامه خود پس، ولی وارد بخش سوم شدیم که میخواد قرآن رو وصف کنه. و انزل علیکم الکتاب، و یه کتابی بهتون نازل کرده که تبیانن. این کتاب کارش تبیانه. تبیان یعنی بیان. حالا اینجا حضرت میگه تبیان، خود قرآن میگه تبیانون لکل شیء. راجب این البته اختلاف بین مفسرین که بعضی محدودش کردن، میگن که چون قرآن کتاب هدایته، وقتی میگه تبیانون لکل شیء یعنی همه چیز در هدایتو گفته. مثل اینکه شما کتاب فیزیک بنویسین آخرش بگیم من همه چیو گفتم، همه چیو یعنی همه چیو در علم فیزیک گفتم دیگه. بعضی محدودش کردن اینجوری گفتن، بعضی میگن نه با توجه به این آیه مطلقه، و بعد در جای دیگه هم داریم ما فرطنا فی الکتاب من شی، هیچ چیو ما تو این کتاب کم نذاشتیم، یعنی تبیان لکل شی. بعضی هم اینطوری میگن دیگه، جمعش اون اولیه است دیگه، حداقلش اینه، حداقلش که همه قبول دارن اینه که آنچه که در مسیر هدایت لازمه در این کتاب گفته شده. و البته این گفتار از جنس ظاهر و باطنه، نه از جنس فقط ظاهر. ممکنه ما بخونیم هیچی نفهمیم، ولی یه کسی که اهل این کتابه وقتی این کتابو بخونه تبیان لکل شیء. و امیرالمومنین گفتن که شما چیزی بلدین غیر از قرآن؟ حضرت محمد به خدا نه، قسم محکم می‌خورده، والذی فلق الحبه و بر النسمت لا الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگه خدا از این قرآن به من یه فهمی بده. مرحوم علامه طباطبایی میگه که میگه این روایت از قرر روایاته. قرر به روایاتی گفته میشه که معارف فراوانی درش هست، و حداقل چیزی که این ادامه کلام ایشونه، و حداقل چیزی که از این روایت فهمیده میشه اینه که تمام این عجایبی که از امیرالمومنین صادر شده از قرآنه. از این روایت عجیبتر که مثل این کاملتره رو فیض نقل میکنه. جناب فیض در حقایق یه روایتی نقل میکنه و مضمونش اینه که میگه امیرالمومنین فرمود که پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به مردم نگفته باشه. بعدش همین جمله رو میگه، الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگه خداوند به بنده فهمی از قرآن بده. فیض در ادامه میگه که از اینجا معلوم میشه اون اسراری که امیرالمومنین ازش آگاه بوده و مردم نبودن، از جنس یک کلامی نبودی که پیغمبر تو گوش امیرالمومنین گفته باشه که اگه به منم بگی منم آگاه بشم. حالا البته من یکم کلام فیض رو تفصیلی گفتم. ایشون میگه از اینجا معلوم میشه که اون اسراری که پیغمبر به امیرالمومنین گفته از جنس باطن قرآنه، یعنی فهم همین آیاته، یعنی همین آیاته که اون میخونه، بعد وقتی حرف میزنه نهج البلاغه ازش بیرون میاد، من میخونم وقتی حرف میزنم هیچی از من بیرون نمیاد. در نتیجه تبیان اینجوریه. خود قرآنم این برداشت این دو تا بزرگوار رو تایید میکنه. قرآن میگه که نهول قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن یه اتصال و لمسی داره که سیم اون اتصالش تطهیره، و از تطهیر مسلمان از جنس علوم روز و اینکه یه کلمه اضافه یاد بگیرم و یه اصطلاحی رو بلد بشم نیست، از یه جنس دیگه است. انزل علیکم الکتاب تبیانن، کتابی رو برای شما نازل کرده که تبیانه، داره دست و پای ما رو حضرت میبنده. و امر فیکم نبیه ازمانن، پیغمبرش هم مدتی در بین شما بهش عمر داد که این کتاب پایه‌هاشو تثبیت کنه، حتی اکمل له و لکم، تا کامل کنه شریعتو برای اون و برای شما کامل کنه. فیما انزل من کتابهی دینه الذی رضی لنفسه، اون دینیو که خدا پسندیده برای خودش. دین یعنی روش زندگی، اون روش زندگی رو که پسندیده برای خودش، اینو دیگه خدا برای خودش پسندیده. و انها الیکم علی لسانهی، و نهی کرده به سوی شما به زبان پیغمبرش یا به زبان کتابش، محبه من الاعمال و مکارهه، کارهایی که دوست داره و دوست نداره. یه لحظه باز اینجا توقف کنیم، من عرضم باید تمام کنم. و اون اینکه ما اصلا اینا رو هنجاری نشنویم، اصلا از این جنس، از جنس گفتگوی پدر و پسر نیست، از جنس گفتگوی دکتر و مریضه. از اون جنس دکتر و مریض، یعنی محاب دکتر، اصلا محاب به دکتر، دکتر دوست داره این مریض خوب بشه، بهش میگه اینو بخور اینو نخور، این نصیحته. اصلا امر بهش میکنه باید اینو بخوری نباید اونو بخوری، این نصیحت نیست که. نصیحت از این جنس، البته نصیحت به معنی لغت نصیحت، چون نصیح نص یعنی خیرخواهی، لذا ممکن است که شما در هر صورت خیرخواهی کنید، اما فکر کنیم نصیحت یعنی حرف زدن، یکی از لغاتی که حجابه همینه که بعد میگن وظیفه مؤمن نسبت به مؤمن نصح و نصیحته، بعد ما فکر میکنیم بریم همه رو نصیحت بکنیم. نه، نصیحت یه وقتایی در سکوته، نصیحت خیرخواهیه. شما هر کاری بکنین که خیرخواهی کنی اون کار نصیحت. یه شاخش هم میتونه گاهی حرف زدن باشه. این از جنس پزشک و مریضه. محابشو و مکارهشو، اوامرشو و نواهیشو و القا الیکم المعذره و القا کرده به سوی شما معذرتو. یعنی چی معذرتو؟ یعنی نبذها الیکم فلا عذر لکم عنده بعد از ذلک. یعنی چیزی رو به شما القا کرد که راه عذر رو به شما بسته. و اتخذ علیکم الحجه و ازتون حجت گرفته و قدم علیکم الوعید وعید و مقدم کرده. وعید وعده، وعده به پاداشه، وعید اون اعلام به عذابه. وعید و مقدم کرده و انذرکم بین یدی عذاب شدید و شما رو انذار کرده که در مقابل شما، بین یدی شما، در مقابلتون یه عذاب شدیدی هست. و در قرآن انذارها بیشتر از تبشیرهاست. و در قرآن هیچ آیه نداریم که به پیغمبر بگه ان انت الا بشیر، ولی داریم که به پیغمبر میگه ان انت الا نذیر. مبشرن و نذیرا میگه، ولی انقدر انذار مهمه که چون انذار بیشتر آدم رو راه میندازه. این کاری که خداوند کرده، حالا فراز بعدش که انشالله بعد عرض میکنیم، میخواد دوباره بعد از ذکر این مقدمات بگه که حالا این فرصتی که در اختیار شما هست به غنیمت بشمارید.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.